جلسه 28.
الله. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحث ما رسیده بود به مبحث ماهیت حکومت دینی، که حکومت دینی ماهیتش چیه، چرا بهش میگن دینی، حکومت اسلامی ماهیتش چیه، چرا بهش میگن اسلام. گفتیم چند محور هست که این محورها باید صحبت بشه دربارش، و در هر کدام یک پرسش و ما پاسخ رو تنظیم کردیم. هفت محور رو دربارش صحبت کردیم. در این جلسه می‌خواهیم در محور هشتم، یعنی پرسش هشتم، صحبت بکنیم. اون چیه؟ این است که واژه حکومت دینی در چه معانی به کار رفته؟ به جز اون چه که ما گفتیم در قسمت دوم، در محور دوم، در چه معانی دیگری از این واژه استفاده شده و گفتن حکومت دینی؟ پاسخ: آنچه در محور دوم گفتیم بهترین مفهومه از معنای حکومت دینی، یعنی حکومت برای خود یک دین انتخاب کرده باشه، بگه دین این حکومت دین اسلامه، دولت برای خودش دین رسمی انتخاب میکنه، وقتی یک ماده یک اصلی این رو می نویسه. خب، ولی اونهای دیگه رو اینجا از بعضیش می خواهیم نام ببریم. یعنی اون چه که ما بهش رسیدیم این ستاست. حالا موارد دیگری هم اگر باشه دیگه پیگیری کنندگان خودشون نظر بدن. سه نوع حکومت هست که بهش میگن حکومت دینی. یک حکومت روحانیه که تمام ارکان یک حکومت رو روحانی ها، مله ها تشکیل داده باشن. در مثل این دولت ها تمام ارکان دست آخوند هاست، دست مله هاست، دست روحانی هاست. حالا عمل کردشون چجور بوده اون یه بحث دیگری است. خب، نمونش در تاریخ معاصرمون حکومت طالبانه که در افغانستان مدتی حکومت کرد. خب، برای مدتی قدرت رو در افغانستان به عهده گرفتن و در اختیارشون بود قدرت، تا وقتی که در زمان جورج بوش دوم آمریکایی توسط ارتش آمریکا اینها حکومتشون از بین رفت، دولتشون برچیده شد. ولی گروهشون هنوز هستن و با دولت فعلی افغانستان هم برخورد دارن، قاعدتا در بعضی جاها، کوستان ها، جایی که قدرت دولت کمتر هست اونجا ها مستقر باید باشه. اینجا یک مسئله هست: آیا در اروپا هم یک زمانی کلیسا همینجور بر کل جامعه، بر کل کشور، در بعضی کشورها کلیسا حاکم بوده یا نه؟ این سوال ممکن اینجور تصور بکنیم که مثلا در قرون وسطا کلیسا حاکم بوده بر ارکان کشور. خیلی خوب، ولی حقیقت چیه؟ حقیقت این که تقسیم محدودیت فعالیت بوده بین کلیسا و بین زمامداران وقت. حالا اونا رو زمامدارشون بهشون پادشاه میگفتن، کینگ میگفتن، چی میگفتن خدا میدونه. ما الان اونه بررسی نکردم که الفاظی بوده به کار میبردن، ولی تقسیم عمل شد. سری محدوده ها مربوط بود به کلیسا و یک سری دیگه مربوط بود به زمامداران ما. البته گاهی وقتا هم بینشون برخورد پیش می اومد و مداخلاتی داشتن، ولی عموما به این شکل بوده. ولذا حکومت کلیسا را با حکومت طالبان نمیشه تشبیه کرد. خب این نوع اول، یعنی حکومت ملاها، حکومت روحانیون. نوع دوم، حکومت های متعهد هستن. حکومت های متعهد چی هستن؟ حکومت های متعهد اون حکومت هایی هستن که خودشون را موظف میدونن که از یک مذهب، از یک دین، از یک مرام، از یک مسلک حمایت کنن، دفاع کنن، تأیید کنن و پیگیری کنن براشون. خب این چه نمونه هایی ازش داریم؟ یک نمونهش حکومت وهابیان در عربستان سعودی. البته تعبیر به عربستان سعودی تعبیر بی خود اسما میکنیم، خودشون این نام را گذاشتن. بگیم در شبه جزیره عربستان یا بگیم در جزیرات العرب، اینجوری بگیم بهتر. ولی اونا گرفتن نام کشور رو به نام جد خودشون گذاشتن، عربستان سعودی اسم جدشون، اسم کشور شد. بعد خب اینها متعهدن به دفاع از وهابیت از روز اول و تا کنون، تا الان هم ادامه داره. یعنی نیروهایی رو که میفرستن مثلا به مناطق مختلف مثل سوریه و جایی و اینا، در پیگیر همون مرام هستن. البته در کنارش هم ممکنه اهداف سیاسی دیگری هم در کنارش باشه، اما خب حکومت وهابی حکومتی است که بله در پیگیر تأیید و حمایت از مرام وهابیته. البته مرام وهابیت یک چیز نیست ها، مرام وهابیت یک مذهب نیست. مرام وهابیت، من همون مذهب اربعه رو دارم، اما مرام وهابیت یک مرامه، یک شیوه است که در همه چیز اربعه بعده، در همه مذهب اربعه شون باشه. ولی البته عمدتا اینها از مذهب دنیا، عمدتا از مذهب حنبلی، احمد ابن حنبل که تفکراتش هم به سلفی‌گری و وهابیت نزدیکتر بوده، بیشتر از مرام او پیگیری میکنن. یعنی دولتشون، محاکمش، اینا بنابر فقه حنبلی تنظیم شده. خب این حکومت، حکومتیست که متعهد به دفاع از یک مرام. دیگه چی نمونه داریم ازش؟ در تاریخ ایران نمونه داریم. چگونه؟ صفویه، سلسله صفویه که از اولاد شیخ صفی الدین بودن، اینها متعهد بودن، روحانی نبودن ها، اما متعهد بودن به دفاع از مذهب اهل بیت، متعهد بودن به ترویج مذهب اهل بیت، همین رو پیگیری داشتن و تأثیر هم گذاشتن در سطح ایران، تأثیر گذاشتن در خیلی ها، تأثیر گذاشتن. این هم یک نمونه از حکومت دینی. نوع سوم از حکومت دینی میتونیم بهش بگیم حکومت دینداران، که اینجا با یک مشکلی هم برخورد میکنیم. ما سنا گفتیم، گفتیم حکومت روحانیون، حکومت متعهد به دفاع از یک مذهب و یک دین و یک مرام، و سومیش حکومت دینداران. حکومت دینداران دیگه چه صیغه‌ایه الان عرض میکنیم خدمت. بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام، حکومت در کشور اسلام یا به کشور پهناور اسلام در دست بنی امیه افتاد و بعد از مدتی تا سال 132 اون زمان در دست صفویه بود، بعدن به دست گفتم صفویه در دست بنی امیه بود، بعدن به دست بنی العباس افتاد. خب هر یک از این دو سلسله مظالمی را بر اهل بیت عصمت و طهارت وارد کردند و مشکلاتی برای دودمان پیغمبر اکرم و جانشینان حقیقی او به وجود آوردن. اما عموما میتونیم بگیم که پیرو یک مذهب بودن، پیرو یک دینی بودن، پیرو همون دین اسلام اون شکلی بودن، یعنی دینی که با مکتب اهل بیت یک کمی تفاوت داشت، با مرام اهل بیت یک مقدار تفاوت داشت. خب با مظالمشون هم کار نداریم، با مشکل سازی ها و احیانا بعضی امتیازاتش هم کار نداریم، ولی اینها که حاکم بودن به شکل طبیعی در سطح کشور هم همون مسائل، همون برنامه ها، همون روش ها، همون احکام ساری و جاری بوده. حالا احیانا با اشتباه، احیانا بدون اشتباه، برخلاف ساری و جاری بوده. اینا همه دعوای دینداری داشتن، به اصطلاح خودشون خلیفه رسول خدا میدونستن، یعنی جانشین رسول خدا. مثلا هارون رشید به عنوان جانشین رسول خدا مطرح، به عنوان خلیفه رسول خدا، نه به عنوان منتخب مردم، معنوان جانشین رسول خدا مطرح بود. خب بگذاریم از این اشتباهاتش کنن، به هر حال تا به یک مذهب و یک دینی بودن، جامعه هم بر همون شکل بود. مثلا قضات رو که انتخاب میکردن بر همون روش و منش عمل میکردن، سرهنگا و سرداراشون و حکامشون و سیاستشون هم بر این بود. خب فتوحاتی داشتن و به کشورهای دیگر رو می رفتن، فتح می کردن و سرزمین اسلام رو توسعه دادن. مثلا در زمان عبدالملک مروان سرزمین اسلام خیلی توسعه پیدا کرد و هاکذا. خب در هر جایی هم که می رفتن باز همون مرامشون ساری و جاری بود. البته اگر اونها قبلا مسیحی بودن، قبلا نصرانی بودن، به مرام خودشون پذیرفته شده بودن، اما در کل کشور مرام و مذهب خود اینا ساری و جاری. خب پس این هم شد معانی دیگر حکومت دینی، معانی اضافی بر معنی که کردیم برای حکومت دینی. اما محور نهم یا بگو پرسش نهم، دولت های کودتا خیلی هستن. دولت کودتا به خدمت شما عرض شد که قانون اساسی هم نداره. دولت کودتا قانون اساسی هم نداره. دولت کودتا میان یک سری مثلا ارتشیا مجتمع میشن، دولت قبلی رو سرنگون میکنن، میان دولت تشکیل میدن و و راه خودشون رو میرن. آیا اینها که قانون اساسی ندارن، قانون اساسی ندارن که در قانون اساسی بنویسن دین و مذهب دولت اسلام یا مسیحیه یا هرچی، خب آیا راهی هست بر این که اینها بگیم حکومت دینی شدن، حکومت اسلامی نام بگیرن، حکومت مسیحی یا غیره نام بگیرن؟ بله راهی هست، اما نمونه های از این باره ذکر کنیم. مثلا عبدالکریم قاسم در عراق حدودا 60 سال قبل، اون زمان نظام پادشاهی رو سرنگون کرد و حکومت جمهوری تشکیل داد. یا داوود خان که با ظاهر شاه افغان هم نسبت داشت، داوود خان در افغانستان کودتا بر علیه پادشاه ظاهر شاه کرد، ظاهر شاه بیرون راندن و حکومت جمهوری تشکیل دادن. یا جنرال مشرف، حکومت قبلشون هم جمهوری بود، اما جنرال مشرف کودتا کرد و حکومت قبلی رو سرنگون کرد، حکومت دومی تشکیل داد. یا بله حکومت حافظ اسد در سوریه، حکومت قبلی رو سرنگون کرد، خودش به قدرت رسید. یا حکومت های متعددی که در ترکیه به قدرت رسیدن، یعنی ارتشیا بله کودتا میکردن، دولت رو سرنگون میکردن، بعدن دولت دیگه تشکیل میشد. حالا این نمونه ها چگونه میتونن قانون اساسی ندارن یا احیانا هم قانون اساسی قبلی رو اعلام میکنن قبول داریم و اینا معمولا قانون اساسی ندارن، چطور میشه که مثلا اسلامی باشن، دینی باشن، یعنی صاحب دین باشن؟ راهش اینه، در اون بیانیه اول که اعلان موجودیت میکنه، هر کودتایی ابتدا بیانیه اول داره اعلان موجودیت میکنه، در اونجا اعلام بکنن که دین رسمیه ای ما، این حکومت انقلابی ما، این به اصطلاح دین اسلام هست مثلا، یا دیگه ما به هر حال صحبت سر اینه که چگونه میشه حکومت های کودتا به نام یک حکومت دینی نام بگیرن. راهش اینه که در بیانیه اول که اعلان موجودیت میکنن، در اون بیانیه اعلان کنن که دین دولت ما دین مثلا اسلام، چون که شده این در برخی از اینا، حالا در همشون نمیدونم، در برخی از اینا در اطلاعیه اولشون که اعلان موجودیت کردن، اعلان کردن دین رسمی ما اسلام. خب ولی اینجا دو تا نمونه مخالف دارید. نمونه مخالف اول حکومت کودتاچیان ترکیه است که این حکومت ها توسط ارتشیان انجام می شد. ارتشیان هم سرسپردگان تربیت شدگان مکتب لائیک، مکتب سکولار اتاتورک بودن و دین رو بر نمی تابیدن، ولذا اینا محال بود که اعلام بکنن که خب کشور اسلامه، مسیحی هم نیست، یهودی هم نیست، کشور اسلامه. معنی نداشت که اعلام بکنن که ما مثلا کشور فلان هستیم، ولی هیچ دینی رو اعلام نمی کرد. یک نمونه دیگه این که دولت حافظ اسد، وقتی که حافظ اسد کودتا کرد، اون رئیس جمهور قبلی رو برکنار کرد، خودش به قدرت رسید، اینجا اعلان دین رسمی نکرد. همچنین بعدن که قانون اساسی تنظیم کردن، خواستن به رأی بذارن، باز هم درش اعلان دین رسمی نشد. بله، و خدمت شما عرض شد که و بعد از این یه مشکل برای خودشون پیش اومد. مردم حمص و حما که مردم حتری بودن، اینها شورش کردن. بعد از این شورش خدمت شما عرض شد که یک بند اضافه کردن بر همون قانون اساسیشون که به قانون اساسی در عربی دستور میگن، میگن الدستور، یا میگن الدستور الجمهوریت العراقیه، دستور الجمهوریت سوریه، اینجوری میگن. در دستور اضافه کردن که دین رئیس جمهور باید اسلام باشه، این اضافه شد. از اینجا پرسش دهم پیش میاد. پرسش دهم یا محور دهم اینه که چطور شد حافظ اسد دولت سوریه، این مجموعه علاقمند به جمهوری اسلامی بودن و هستن. حافظ اسد که در زمان امام بود، او علاقمند به امام بود و داستان‌هایی هم در این رابطه هست کم و بیش. چطور میشه اینها با این علاقه‌ای که به جمهوری اسلامی ایران داشتن و دارن، اینها دین رو حذف بکنن، دین رو از و قانون اساسشون بردارن و نباشه در اونجا؟ خب این مسئله است که بهتره دربارش صحبت بشه، ولی ما دربارش در اینجا صحبت نمی‌کنیم، برای خاطر اینکه بحث ما خیلی منحرف میشه از اساس و روشی که داشتیم. فعلا صحبت ما در این بود که چگونه یک حکومت رو میتونن بهش بگن حکومت دینی، بگن حکومت اسلامی و غیره. فعلا صحبت ما اینه. اینه میذاریم برای یک بخش دیگری، در یک بخش دیگر مستقلی دربارش صحبت میکنیم انشاءالله، که جدای از این مباحث باشه. بحث الان ما رو تو هم نریزه. ضمن این که به شما عرض کنم که این بحثش هم تقریبا خیلی سیاسی میشه و یک مقدار زیادی از مباحث ما دور میشه، ولذا این رو به یک بخش مستقل تنهایی در بهش اختصاص میدیم در از بخش های آینده انشاءالله. با عرض توفیق برای همه شما پیگیری کنندگان و خداوندا به ما توفیق خدمت گذاری عطا بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.